عنوان طراحی ساخت و مشخص یابی زخم پوش دولایه ساخته شده از پرده آمنیوتیک آسلولار پوشیده شده با یک لایه بسیار نازک PDMS برای مهندسی بافت پوست. مجری طرح مظاهر قدیپور ملک آبادی. با تشکر از جناب عالی با معرفی خود، سوابق علمی، پژوهشی، اجرایی و عملی و فعالیت‌های مرتبط با این پژوهش را بیان فرمایید. این جانب مظاهر قلی‌پور ملک‌آبادی عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم. در مقطع لیسانس در رشته علوم آزمایشگاهی و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در رشته بیوتکنولوژی پزشکی فارغ التحصیل شدم. حوزه فعالیت علمی مهندسی بافت و ساخت جایگزین‌های بافتی برای بافت‌های مختلف از جمله پوست، استخوان و چشم است. عمده هدف از پروژه‌های بنده تجاری سازی محصولات مرتبط با حوزه مهندسی بافت پوست، استخوان و چشم است. دلیل اصلی شما برای انتخاب این طرح تحقیقاتی و پژوهشی چه بوده و چه کسانی در این تحقیق یاری دهنده شما بودند؟ پرده آمنیوتیک انسانی سال هاست که برای درمان زخم‌های پوستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این وجود این زخم پوش خواص مکانیکی بسیار پایینی دارد، زود تخریب شده و همچنین قابلیت بخیه شدن بسیار پایینی دارد. در این پروژه به فکر این افتاده ایم تا با روشی نوین یک لایه بسیار نازک کمتر از 50 میکرومتر از یک پلیمر شفاف پلاستیک از جنس سیلیکون را بر روی پرده آمنیوتیک قرار دهیم تا در کنار لامینت شدن زخم پوش افزایش شفافیت آن، معایب پرده آمنیوتیک که در بالا ذکر شده را کاهش دهیم. این پروژه زیر نظر بنده و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته های بیوتکنولوژی پزشکی و علوم سلولی کاربردی در مرحله پایانی اجرایی قرار دارد. پژوهشتان را معرفی کرده و با معرفی ویژگی و نوآوری ها در خصوص موضوعات و محورهای آن شرح دهید. داربست های مهندسی بافت با تقلید بافت طبیعی بدن و ساختار سه‌بعدی محیط برای رشد و تمایز سلول های بنیادی ایجاد می کند. تا به امروز داربست های مختلفی از مواد سنتیتیک و بیولوژیک بدن ساخته شده است که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. در این میان استفاده همزمان مواد بیولوژیک و سنتتیک در کنار هم می تواند معایب هر کدام از داربست ها را پوشش داده و یک داربست با قابلیت جدید و کاربرد های گسترده تری را ایجاد کند که روند ترمیم بافتی را بهبود بخشد. سال هاست که از پرده آمنیوتیک در مهندسی بافت استفاده می شود، اما به دلیل برخی معایب این زخم پوش از قبیل خواص مکانیکی پایین یا تخریب سریع و مشکل در بخیه شدن به خصوص در شرایط خیس، آن را به صورت دولایه با یک ماده دیگر از جنس سیلیکون که زیست سازگاری بالا و خواص ویژه‌ای دارد بهبود بخشیدیم. زخم پوش طراحی شده علاوه بر شفافیت، زیست سازگاری و استحکام بالا به اکسیژن نیز نفوذپذیر است. این زخم پوش فوق نازک نخستین بار است که در این حوزه طراحی و ساخته می شود. روش کوتینگ مورد استفاده برای ساخت این داربست دولایه نیز ابداعی است که سبب شده یک داربست منسجم و با ضخامت پایین اما با استحکام بالا ساخته شود که در مهندسی بافت های نرم مورد استفاده قرار گیرد. حضور سیلیکون بر روی پرده آمنیوتیک همچنین در جلوگیری از تشکیل اسکار هیپرتروفیک پس از درمان زخم نیز کمک می کند. آیا این پژوهش به مرحله اجرا و یا بهره برداری در آمده است؟ این پروژه در مرحله نهایی اجرایی قرار دارد. مرحله آزمایشات برونتنی و حیوانی از این پروژه به اتمام رسیده است و در مرحله آنالیز نتایج و نگارش مقاله قرار دارد. این طرح پژوهشی چه گره‌ای از مشکلات مردم باز خواهد کرد؟ همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، حضور سیلیکون با این روش بر روی آمنیوتیک که بتواند اکسیژن را از خود عبور دهد و همچنین به زخم پوش قابلیت بخیه شدن و افزایش خواص مکانیکی دهد، بسیار میتواند در کاربرد این زخم پوش برای درمان زخم‌های مختلف پوستی به خصوص در نواحی از بدن که تحرک بیشتری دارد، به عنوان مثال زانو یا آرنج، تأثیر مثبت داشته باشد. امید است با ادامه این مطالعه و انجام مطالعات بالینی برای اخذ تاییدیه تولید این محصول به زودی اقدام شود. انتظار شما از مسئولین و متولیان امور پژوهشی در زمینه حمایت و یا توسعه فعالیت‌های مشابه چیست؟ و چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟ مهمترین انتظار پژوهشگران دانشگاه از مسئولین و متولیان امور پژوهشی بررسی مداوم مطالعات و پژوهش‌های پژوهشگران سرآمد دانشگاه و حمایت‌های مالی از این پژوهشگران در قبال تولید محصولات پزشکی و اخذ تاییدیه تولید از اداره مربوطه است. پژوهشگران فعال با رزومه قوی در این زمینه در دانشگاه به راحتی قابل شناسایی است. همچنین حمایت‌های مالی و تجهیزاتی برای پژوهشگران برتر دانشگاه در انجام پروژه‌های ملی، مگا پروژه و فناورانه می‌توانند نقطه امید و قوتی برای این عزیزان باشد. پیشنهاد می‌شود دانشگاه اساتید با توانایی و تجربه تولید و تجهیزسازی را شناسایی کند. طرح‌های تولیدی ارائه شده از سوی این اساتید را مورد بررسی قرار دهد و در صورت پتانسیل تجاری سازی از طرح‌های تولیدیشان حمایت کرده و در سهم تولید نیز شریک شود. به این صورت دانشگاه از طرف تیم تحقیقاتی و اساتید خود می تواند هم به کسب درآمد در حیطه نسل نو دست یابد و هم محصولاتی با برند خود به مراکز درمانی عرضه کند. این مسیر از سوی دانشگاه ارائه شده است، ولی عملا به نتیجه نرسیده است که دلیلش را باید بررسی کرد. همانطور که می دانید مسیر تجاری سازی و تولید کاملا با مسیر تحقیقات و آموزش متفاوت است. حتی یک روز تأخیر در سیستم بوروکراسی یا عقد قراردادها بین دانشگاه و شرکت‌های تولیدی می تواند شرکت‌های مستعد در این زمین را از دانشگاه دور کند. دانشگاه می تواند با حمایت از مراکز رشد خود تسریع بسیار زیاد فرایندهای اداری و بوروکراسی تا حد بسیار زیادی شرکت‌های دارای پتانسیل تولید را ترغیب و به فعالیت در دانشگاه ها کند. متأسفانه تا به امروز این دستاورد موفق نبوده است. همچنین در مراکز رشد موانع بسیار زیادی برای رشد شرکت‌های تولیدی وجود دارد که این مشکلات تنها به دست دانشگاه حل می‌شود و مرکز رشد به تنهایی توانایی برطرف کردن این موانع را ندارد. اگر توضیح دیگری در خصوص برنامه‌های جاری، آینده و اهدافتان دارید، در خاتمه این گفتگو بفرمایید. تیم تحقیقاتی ما بیش از 10 سال در حال انجام تحقیق و توسعه محصولات پزشکی است. شرکت‌های دانش‌بنیان ما در این زمینه فعال هستند و تا به امروز 3 محصول از محصولات ما تاییدیه اداره کل تجهیزات و مرزومات پزشکی برای استفاده در بالین را دریافت کرده است. همچنین محصولات بعدی گروه ما در مرحله بررسی از سوی اداره غذا و داروست و امید است طی 2 سال آینده محصولات با تکنولوژی بین‌المللی را وارد مراکز درمانی کنیم.